دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. با پیروزی احزاب راستگرا در انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو می تواند برای پنجمین بار نخست وزیر شود. عفو بین الملل می گوید تعداد اعدام‌ها در جهان از جمله در ایران کاهش یافته است. و دونالد ترامپ و محمد بن سلمان پس از اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 21 فروردین ماه. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای مجله امروزمون، اجازه بدید نگاهی بندازیم به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد با آنکه دو رقیب اصلی در این انتخابات کرسی‌های برابری در پارلمان این کشور کسب کردند، اما بنیامین نتانیاهو بیشترین بخت را برای تشکیل دولت دارد و راه او برای رسیدن به پست نخست وزیری برای پنجمین بار هموارتر است. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد حزب حاکم لیکود و دیگر احزاب متمایل به راست مجموعاً موفق به کسب 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل شدند. بنیامین نتانیاهو بامداد چهارشنبه با مشخص شدن بخشی از نتایج اعلام پیروزی کرد و گفت مذاکرات برای تشکیل دولت را با احزاب همراهش آغاز کرده است.
השותפות הטבעיות שלנו. בר הלילה.
بنی گانتس، رقیب آقای نتانیاهو و رهبر ائتلاف آبی سفید، هم اعلام پیروزی کرده است. بنابر قانون اسرائیل، رئیس جمهوری این کشور باید درباره تشکیل دولت تصمیم گیری کند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از میزان اعدام در کشورهای مختلف دنیا در سال 2018 نشان می‌دهد که میزان اعدام حدود 1/3 کاهش یافته است. این سازمان روز چهارشنبه تعداد کل اعدام‌ها در سال 2018 را 690 مورد در 20 کشور اعلام کرد و گفت این میزان 31% کمتر از تعداد اعدام‌ها در سال 2017 است. این سازمان در عین حال گفت که این گزارش ها شامل چین که تعداد دقیق اعدام ها در آن نامشخص است نمی شود. عفو بین‌الملل گفته است که در سال 2018 160 نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد. این سازمان تغییر برخی قوانین درباره مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را در این کاهش مؤثر دانسته است. علاوه بر ایران، آمارها از کاهش اعدام در عراق، پاکستان و سومالی نیز حکایت می‌کند. در مقابل اعدام در آمریکا، ژاپن، بلاروس و سنگاپور افزایش یافته است. در ادامه مجله نیمروزی امروز نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت به گزارش سازمان عفو بین‌الملل. اما سرانجام اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات خاورمیانه و مسائل حقوق بشری تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید در این گفتگو دو طرف درباره راه‌های تداوم فشارها بر ایران با یکدیگر تبادل نظر کردند. عربستان از اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی حمایت کرد. پیش از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با ولیعهد عربستان در روز سه‌شنبه، وزارت خارجه آمریکا 16 نفر از اتباع سعودی را به دلیل نقش داشتن در قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ریاض، در فهرست افراد ممنوع الورود به آمریکا قرار داد. با وجود درخواست‌های کنگره آمریکا برای پایان یافتن حمایت آمریکا از ائتلاف رهبری عربستان در کشور یمن، رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم حمایت از حکومت عربستان سعودی تاکید می‌کند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید که آغاز بکنیم گزارش ها و گفتگوهای مجله نیمروزی 21 فروردین ماهمون رو. در خبرهای متعدد در روزهای گذشته شنیدید که تداوم بارش های سنگین از روزهای پایانی سال گذشته منجر به وقوع سیل در 24 استان در ایران شده که 12 استان شدت سیل بیشتری رو تا به امروز تجربه کردند. وقوع سیلاب ها و سرریز شدن آب سدها باعث زیر آب رفتن برخی از شهرها به خصوص در دو استان لرستان و خوزستان شده. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به سیل رو دنبال کرده در استودیو همراه با من تا جزئیات بیشتری رو با هم بررسی کنیم. شاهین، آخرین آماری که از کشته شدگان و مصدومان سیل تا به امروز منتشر شده چه؟
با سلام به شنوندگانمون، به گفته پیرحسین کلیوند رئیس اورژانس کشور، سیل در نقاط مختلف ایران تا به حال 77 کشته و 1076 مصدوم به جا گذاشته. رئیس اورژانس کشور با اشاره به اعلام آماده بشه وزیر بهداشت در 25 اسفند ماه به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مبنی بر پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی در خصوص وقوع سیل گفتش که انتقال بیش از 500 مادر باردار به مناطق امن، اعزام بیماران دیالیزی به سایر مراکز درمانی در استان‌های سیل زده، تهیه داروی بیماران خاص و توزیع رایگان و همینطور بستری شدن 120 هزار نفر در مراکز درمانی استان‌های سیل زده از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت.
گذشت از آمار مربوط به کشته شدگان و مصدومان، آیا رقمی از میزان خسارت‌های مادی هم اعلام شده؟
طبق آخرین آمار از مناطقی که شرایط محیطی اجازه بررسیشون رو میداده، سیل تا حالا به 110 هزار واحد مسکونی در استانهای درگیر خسارت زده. به گزارش ایسنا، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در مناطق سیل زدهی که شرایط محیطی اجازه میداد ارزیابی خسارات رو انجام داده. در بارندگی های امسال 12 استانی که بیشتر تحت تأثیر سیل قرار داشتن تا حالا به 110 هزار واحد مسکونی در استانهای گلستان، مازندران و لرستان خسارت وارد شده. 40 هزار واحد از این تعداد نیاز به نوسازی داره و 70 هزار واحد تعمیراتیه. البته این آمار فعلا برای مناطقی که بازم تاکید میکنم شرایط محیطی اجازه ارزیابی رو میداد و هنوز با توجه به اینکه خوزستان آب گرفتگی زیادی رو تجربه کرده، حتی یک واحد رو هم نتونستن ارزیابی بکنن. پس این آمار شامل استان خوزستان اصلا نمیشه و کارشناسان منتظر هستن که شدت آب گرفتگی کاهش پیدا کنه. در بخشی از آقلا، گمیشان و خوزستان هنوز بررسی انجام نشده.
از روز شنبه هم مدارس باز شد. بچه‌ها بعد از تعطیلات نوروزی برگشتند به مدارس در همه جای ایران، اما در مناطق سیل زده به هر حال به خاطر مسئله که وجود داره احتمالاً نتونستن.
بله، متفاوت هستش دیگه. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش که به خوزستان رفته بود در این زمینه اظهاراتی کرده که بد نیست با هم بشنویم.
این دانش آموزان خب نزدیک شدیم به پایان سال تحصیلی و برخی از برنامه هنوز تموم نشده. تصمیماتی رو اتخاذ کردیم که ظرف دو سه روز آینده انشالله اعلام خواهد شد. پیشبینی های صورت گرفته که این دانش آموزان عزیز در اردوهای آموزشی و جبرانی شرکت بکنند.
مهرالله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور هم که الان در استان لرستان حضور داره، درباره مدارس پل دختر و سایر روستاهای آسیب دیده در سیل گفته که در حال برنامه‌ریزی های لازم هستن و تا به حال 72 تا کانکس رسیده که تا آخر هفته به 100 تا میرسه و ایشون همچنین گفته که 5000 میز و نیمکت خریداری شده که در انبارهای استان لرستان قرار داره و از خرم‌آباد به مناطق سیل زده ارسال میشه.
خیلی ممنونم، همکارم شاهین بشیری بود با تازه ترین اخبار و جزئیات درباره سیلاب‌های اخیر در ایران. اما اجازه بدید بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو درباره وقایع مختلف روز.
این مسئولین به این سیلزدگان میگن برید، فقط برید، دیگه نمیگن چجوری برید، کجا برید؟ این بندگان خدا بعضی هاشون کفش ندارن تو پاهاشون، کجا برن؟ چجوری برن؟ اینا اگه از دست این سیل تونستن جون سالم به در ببرن، بعیده که بتونن از دست بی تدبیری این مسئولان جون سالم به در ببرن.
اینو من نمیفهمم، الان اولویت سپاه که ناراحت شده از اینکه رفته تو لیست تروریستی بالاتره براش اولویت داره، یا این که مردم و زندگی و مملکت داره آب میبره و خاک شده رو سر مردم، گل شده رو سر مردم، آوار شده مهمتره؟ اینو برای ما روشن کن آقای فرمانده سپاه لطفاً.
با وقوع سیل در بیشتر استانهای ایران این سوال پیش میاد که چرا حکومتی که تمام امکانات کشور و مردم صرف ساختن موشک و سوریه و یمن و عراق و لبنان و غیره میکنه، اقدام جدی در مقابل با سیل نداره؟
با عرض تسلیت، واقعا از شمیم اینقدر تسلیت میگم، این مصیبت بزرگی بسیار بزرگ، و جناب روحانی رئیس جمهور محبوب فرمودن که ما جبران خسارت بکنیم، اون گابی که زایگی اونو بزرگش کن بعد بیای این سمراغ اینا. هنوز مال زلزله بم مونده، هنوز هیچ کاری نکردیم و شما این هم هیچ کاری انجام نمیدید. کاری بوده که خودتون با دستای خودتون این برا رو سر مردم بود. چون از شما بیره در اون ظالم تر هیچ کسی وجود نداره. آقای روحانی واقعا چه آدم باید تجارت بچشه که برید تو سوریه خونه بسازید، مدرسه بسازید، توی عراق همینجور بیمارستان بسازید، اون حرما رو عمر از طلا بکنید، اما ملت ایران باید در فقر و بدبختی و فراکت زندگی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
دوشنبه شب 19 فروردین ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. اونچه که سبب شد روز سه‌شنبه در رسانه‌های ایران یک انفجار خبری اتفاق بیفته و همینطور در شبکه‌های اجتماعی بسیار راجع به این اقدام آمریکا نوشته بشه. واکنش‌ها همچنان ادامه داره. روز گذشته مقامات عالی رتبه ایران راجبش صحبت کردن، آیت الله خامنه ای، حسن روحانی، محمد علی جعفری فرمانده سپاه، محمد کوثری جانشین فرمانده قرارگاه سارالله و نمایندگان مجلس با لباس سپاه به سر کار رفتند. واکنش ها بسیار زیاد بود، همچنان هم مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی میتونیم واکنش های مردم رو به این اتفاق بخونیم و دنبال بکنیم. میخوایم همراه بشیم با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه، نگاهی بندازیم به واکنش های داخلی به اقدام آمریکا و اینکه چه نکات کلی رو میشه در واکنش های داخلی دید و شناسایی کرد. رضا سلام میکنم به تو، خوش آمدی به مجله نیمروزی.
سلام، من خوشحالم در خدمتتون هستم.
چه نکاتی رو میشه در واکنش های داخلی دید؟ چه تحلیلی میشه کرد؟ آیا میشه گفت که سپاه در ایران پایگاه مردمی نداره یا داره، یا بین سیاستمداران از احزاب مختلف از فراکسیون های مختلف چه نکاتی رو میشه بیرون کشید در این رابطه؟
در سطح کلی میشه گفت علارغم اون رجزخانی های خیلی تندی که برخی از فرماندهان نظامی داشتند و همچنین نمایش وحدتی که سعی کردن جناح‌های مختلف در مورد سپاه پاسداران انجام بدن، رهبر و رئیس جمهور ایران تلاش کردند که کماکان برخی پیام‌های مهم رو به طرف‌های دیگه ماجرا، به خصوص کشورهای اروپایی بدن. آقای روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه در موندن بر در برجام تأکید کرد و گفت ادامه میدیم، یعنی یه نوعی اطمینان داد که قصد ندارن فرض کنید واکنششون خروج از برجام باشه. یا آقای خامنه‌ای تأکید کرد که دنبال بمب اتم نیستیم. اینا یک پیام‌هایی بود که به نوعی می‌خواستن که اطمینان بخشی بدن که کماکان واکنشی که ایران به این موضوع نشون میده یک واکنش دیپلماتیک هست و قرار نیست که در ازای این حرکتی که دولت آمریکا کرده یک اقدامات تحریک کننده ای بکنه یا مثلا از برجام خارج بشه. و در مورد خود جایگاه سپاه الان ما یک تبلیغات خیلی وسیع رو در سطح رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی داریم که در تیترهای روزنامه ها یا در مثلا در تلویزیون در مجلس با پوشیدن لباس سپاه یا با هشتگ زدن در فضای مجازی به یک نوعی تبلیغات رو داریم که پشتیبانی میشه. بخش مهمی از این حمایت ها میگن که پشتیبانی میکنیم از نیروی نظامی داخل کشور در مقابل یک کشور خارجی، ولی در این حال انتقاداتی هم به خود این نیروی نظامی داریم. ولی میشه گفت در کل این نوع تبلیغات و این نوع نمایش رو سپاه پاسداران میتونه مصادره و مطلوب بکنه و اون رو نشان دهنده در واقع قدرت و نفوذ خودش در میان توده های مردم و همه ساختار اجتماعی و سیاسی ایران تبلیغ بکنه.
حالا اگر بخوایم نگاهی بندازیم به واکنش‌های بین‌المللی، صحبت‌هایی داشتیم از طرف بغداد، آقای روحانی با امانوئل مکرون تلفنی صحبت کردند، یا واکنش‌هایی از عربستان و امارات متحده دیروز بوده. برداشت کلی شما چه است از واکنش‌های بین‌المللی به این خبر؟
اون چیزی که کاملا محسوسه، همه نگران پیامدهای امنیتی یا نظامی این موضوع هستن. به نوعی بعضا برخی از کشورهایی که مثل عراق که مراوده اقتصادی خیلی گسترده تری با ایران دارن و این مراوده هم روبه روش هست، نگران پیامدهای اقتصادی اون هم هستن و همه هم میدونن که با این اقدام اگر اندک امیدواری به گفتگو و مذاکره بین آمریکا و ایران وجود داشت، این در مذاکره هم بسته شده و در یک مسیر جدیدی این فضا قرار گرفته. بنابراین عمده تلاش ها الان بر پایه نگرانی هست و سعی میکنن یه خورده فضا رو تعدیل بکنن، ولی هنوز میشه گفتش که قدرت های بزرگی مثل روسیه یا چین یا حتی انگلستان که میتونن موثر باشن، اونا هنوز به طور جدی وارد این ماجرا نشدن و باید یه خورده صبر بکنیم در مورد واکنش های بین المللی. فعلا خیلی از کشورها خودشون رو کنار کشیدن از این موضوع
و واکنشی نداشتن، به ویژه روسیه و چین حائز اهمیت هست که هنوز از سوی این دو کشور واکنشی نداشتیم. رضا، در نهایت سوال آخرم این هستش که چقدر فکر میکنی که اقدام آمریکا بتونه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و نظامی سپاه رو بی ویژه در خارج از ایران تحت شعاع قرار بده و احتمالاً کمتر بکنه؟
ما هرچه که این لایه تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا بکنه و هرچه دولت آمریکا در این مسیر جدیتر خودش رو نشون بده، انزوای اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد. چون الان یه تحلیل رایج این هست که خب بخش مهمی از اقتصاد سپاه یا نهادهای اقتصادی سپاه در طول سالهای اخیر تحریم شده بودن و الان دیگه چیزی از سپاه باقی نمونده که بخواد تحریمش بکنه و یا اثری بذاره بر اقتصاد ایران. ولی در سطح کلی تر باید ببینیم که اون چیزی که داره رخ میده اینه که دولت آمریکا با این پیام‌هایی که داره میفرسته جدی بودن خودش رو در این مسیر اعمال تحریم ها و تشدید تحریم ها داره به جامعه بین المللی مخابره میکنه. شاید در گام های بعدی مثل بحث و معافیت های خرید نفت ایران رو هم بتونه بخواد کاملا برداره که فضا رو بیشتر سخت بکنه برای مراوده شرکت های خارجی. و الان اون چیزی که اتفاق افتاده، اگر که تا دیروز مثلا در مورد شرکت هایی که با یکی دو واسطه به سپاه می رسیدن شرکت های خارجی می خواستن با این شرکت ها معامله بکنن، احتمالا متهم می شدن با جریمه نقدی که به عنوان دور زدن تحریم ها. ولی الان بخوان وارد ماجرا بشن، وارد معامله با شرکت های شدن که فعالیت تروریستی دارن و این میتونه عواقب جزایی هم داشته باشه. همه اینها در دراز مدت تاثیر خیلی زیادی میذاره و به شدت ایزوله خواهد کرد اقتصاد ایران رو، چون اون چیزی که در اصل هدف قرار میگیره توانایی دولت ایران برای فروش نفته و توانایی دولت ایران برای کنترل امور اقتصادیه. سپاه بخشی از این ماجرا.
خیلی ممنونم رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه. نگاهی داشتیم به واکنش‌های داخلی و خارجی به قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی توسط آمریکا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در آغاز مجله نیمروزی در خبرها شنیدید که سازمان عفو بین‌الملل گفته است در آمارهای تازه کاشف عمل آمده است که در سال 2018 اعدام در کشورهای مختلف جهان کاهش پیدا کرده. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیو همراه با من تا درباره آمارهای مربوط به ایران بیشتر توضیح بده.
سمیرا، عفو بین الملل در گزارش سالیانه خودش درباره آمار اعدام‌ها در جهان در سال 2018 میلادی اعلام کرد که اعدام‌ها در ایران با کاهشی 50% مواجه بوده. با این حال ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان هست از نظر شماره بالای اعدام‌ها در جهان و همینطور مسئول 1/3 اعدام‌های اجرا شده در جهان در سال 2018. البته تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی در ایران دست کم 253 مورد اعلام شده که این کمترین تعداد در 9 سال گذشته است و دلیل این کاهش قابل توجه هم به گفته عفو بین الملل تغییر قانون مربوط به مجازات‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدره که از آبان ماه سال 96 اجرایی شد. از این تعداد اگه بخوام خیلی سریع بگم 160 نفر به جرم قتل، 25 نفر به جرم تجاوز، 25 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، 14 نفر به اتهام افساد فعل ارز اعدام شدند و 18 مورد اعدام ثبت شده در ایران هم به اتهام محاربه بوده که عفو بین الملل میگه 6 موردش مربوط به فعالیت‌های سیاسی بوده.
مهتاب، در این گزارش عفو بین الملل از روند دادرسی ها هم انتقاد کرده.
درسته، و به نداشتن وکیل در زمان بازداشت اشاره کرده عفو بین الملل. همچنین گفته که بعضی از جرایم در ایران که منجر به صدور حکم اعدام میشه جرایمی با تعاریف مبهم هست، از جمله عناوینی مثل محاربه، افساد فعل ارز و سب النبی که به گفته عفو بین الملل بنابر قوانین جهانی باید تعریف مشخص داشته باشه و اصلا نباید مشمول مجازات اعدام بشه. در این گزارش اشاره شده مثلا به نام محمد سلاس، یکی از درویش گنابادی که تابستان گذشته به اتهام قتل سه مأمور نیروی انتظامی اعدام شد در شرایطی که وکیل مدافعش اعلام کرده بود در پرونده او ابهاماتی وجود داره و حالا عفو بین الملل هم میگه که محاکمه او به شدت غیر منصفانه بوده.
مهتاب، یکی از مواردی که ایران بابتش بارها مورد انتقاد قرار گرفته اعدام مجرمان زیر سن قانونی است. آیا در این گزارش به این مورد هم اشاره شده؟
بله، اشاره شده و گفته شده که در ایران در سال 2018 میلادی دست کم 7 مجرم کودک اعدام شدند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشر میگن که اعدام این افراد تعهدات بین المللی ایران و کنوانسیون حقوق کودک رو نقض میکنه.
وضعیت ایران در جهان چگونه است بر اساس این گزارش سازمان عفو بین الملل؟ آیا ایران همچنان در بین کشورهایی هست که بیشترین شماره اعدام رو دارن؟
بله، بعد از چین که آمارش دقیق نیست، چون در چین آمار اعدام ها جزء اسرار حکومتی محسوب میشه و پیش بینی میشه که بالای 1000 نفر اعدام شدن، ایران دومین کشور جهان هست از نظر تعداد بالای اعدام ها با 253 مورد. بعد از ایران عربستان سعودی هست با 149 اعدام، ویتنام با 85 مورد و عراق با 52 اعدام به ترتیب بیشترین تعداد اعدام ها رو داشتن در سال 2018. و همونطوری که گفتم ایران ضمن اینکه کاهش پیدا کرده تعداد اعدام هاش به میزان 50%، اما مسئول 1/3 کل اعدام های اجرا شده در جهان هست و همینطور عفو بین الملل گفته که 91% کل اعدام های جهان در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده
و در گزارش هم قید شده که اعدام مثل اینکه در آمریکا، ژاپن، بلاروس و سنگاپور در سال 2010 افزایش یافته. خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با جزئیاتی از گزارش سازمان عفو بین الملل درباره تعداد اعدام‌ها در جهان در سال 2018. اما به سبک هر مجله نیمروزی، در انتهای مجله اجازه بدید که همراه بشیم با یکی از همکاران رادیو فردا از بخش شبکه‌های اجتماعی، مانیا منصور همراه من در استودیو، تا نگاهی بندازیم با اونچه که در این شبکه‌ها داغ بوده در 24 ساعت گذشته.
بله، با توییتر شروع کنیم. اما موضوعی که امروز میخوام صحبت بکنم متفاوت هست از موضوعاتی که این روزها در موردش صحبت کردیم. بحثی که در توییتر خیلی داغ هست مربوط به نامه‌ای که به نظر میرسه پسری برای دوست دخترش به نام آذر بله نوشته و در 30 بند از او خواسته، درخواستهایی داشته از جمله اینکه سنگین باش، خانوم باش، طوری که من میخوام باش. و این نامه در توییتر بازتاب خیلی زیادی داشته، واکنش‌ها به اون زیاد بوده با هشتگ آذر، همینطور هشتگ خشونت علیه زنان. البته بعضی هم در واقعی بودن این نامه شک کردند و گفتن ممکنه ساختگی باشه، ما نمیتونیم واقعی بودن یا نبودنش رو تایید کنیم. اما نمونه هایی از هزاران توییتی که اومده رو براتون میخونم. تخمینه با چاپ همه صفات این دست نوشته توییت کرده: وقتی از خشونت علیه زنان حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟ عبد نوشته: آذرهای بسیاری همین الان در اوج مظلومیت و بدون اینکه کسی به دادشون برسه دارن تو جامعه زندگی میکنن. این طرز فکر مریضگونه رویه متداول بخش بزرگی از جامعه مردان ایرانی رو تشکیل میده. با کمال تاسف یک کاربری توییت کرده: من جور دیگه هم دیدم ماجرا رو، اینکه فکر باشه، اما خب در این صورت باید ریشه یابی کنیم ذهن راوی نامه رو. دختر بینام نوشته: احتیاجی نیست فکر باشه، همون حداقلی هممون حداقل یک بار با همچین فردی تو زندگیمون برخورد داشتیم. مهدی توییت کرده: آذر با همین نامه میتونی پناهندگی بگیری، زود باش. یک کاربر دیگه توییت کرده بود: ران آذر ران، یعنی بود آذر بود. امیر نوشته: آذر از صبح اول منو بیدار کن بعد خودتو. از این نوع توییت های طنز خیلی زیاد بود. صادق نمیشه: باید برای آذر آزاری این نویسنده این نامه تحت تعقیب قرار بگیره. تانیا نوشته: این چیزایی که نوشته شده این روزها دردیه که تو دل خیلی از خانم‌ها و دخترای ما هست. مردای جامعه ما به طرز عجیبی تصور میکنن دنیا به دور محور اونها میچرخه. وانیا با چاپ عکسی از چند مامور زن و مرد که دختری رو روی زمین میکشن نوشته: آذر باید طبق میل من لباس بپوشه. یک کاربری توییت کرده بود که من دور و برم آذر زیاد دیدم، بعضیشون حتی خوشحال بودن که مثل آذرن. نازلی نوشته: آذر نام تمام زنان سرزمین من است. و حسین هم توییت کرده بود: این آذر ایران ماست.
مانیا، یکی از حساب‌های کاربری خیلی جالب در توییتر حساب کاربری کبریت توکلیه که اون هم در این رابطه توییت کرده بود که آذر اگر کبریت خواستی ما پشتتیم، که جالب بود.
اما یه نگاه کوتاه بکنیم در اینستاگرام. هنوز همچنان عادل فردوسی پور بحث داغ هست در اینستاگرام. مهناز افشار، بازیگر مطرح سینما ایران، چه صفحش ویدیویی گذاشته از دیدار عوامل برنامه 90 با عادل فردوسی پور و نوشته: 3-2-1 بخند. این ویدیو در حدود 400 هزار بار دیده شده، هزاران کامنت اومده. از جمله صابر نوشته: جالبه هر کجای دنیا مردم اعتراض به چیزی داشته باشن، مسئولین تمام تلاششون رو میکنن که نظر مردم انجام بشه. اینجا برعکسه، در هر موردی که مردم خواستن مسئولین همه سعیشون رو کردن که نشه. مجید نوشته بود: تلویزیونی که دوشنبه به دوشنبه روشن میشد برای همیشه خاموش شد. کامران نوشته بود: عادل حذف شدنی نیست. و پرویز پرسویی هم 2 عکس از این مراسم گذاشته و نوشته: بدون شهر، که این عکس هم هزاران هزار لایک گرفته. یک فرصت کوتاهی هست که خیلی کوتاه برسیم به فیسبوک. در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطلبی داشتیم که اعضای مجلس، نمایندگان مجلس، لباس سپاهیان رو پوشیده بودند و این عکس با واکنش خیلی زیادی از سوی کاربران ما مواجه شد. ده ها کامنت اومده بود، از جمله نرگس نوشته بود: خب امروز بالاخره بعد از 40 سال این نماینده با لباس واقعی و چهره واقعیشون رفتن سر کار. جوزف نوشته بود: من ایرانیان را مردمی جدی، فعال و پرطاقت و با ارزش می‌شناسم. این حرکات شایسته ایرانی نیست با رفتار درست به دنیا نشان دهید که تروریست نیستید.
خیلی ممنونم مانیا منصور. یکی از کامنت ها در رابطه با همین عکس هم این بود که دیگه معلوم نیست که کی به کیه، چون همه شبیه هم لباس پوشیدن و اصولگرا و اصلاح طلب درست. دیگه معلوم نیست. خیلی ممنونم مانیا منصور. از بخش شبکه‌های اجتماعی نگاهی داشتیم به ترندهای شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. ممنونم که در مجله نیمروزی چهارشنبه 21 فروردین ماه من رو همراهی کردید.